گفت خانه براندازترین است. ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، الهی که آخر هفتتون تا این لحظه به بهترین شکل ممکن سپری شده باشه. من فاطمه امجدیان طبق روال هر هفته در برنامه گپتو همراه هم لحظه همه شما عزیزان شنونده هستم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. اینجا برنامه گپتو. برنامه امروزمون هم دوره هم جمع شدیم، سری زدیم به فضای مجازی و فرستاها و پست‌ها رو رصدی کردیم برای اینکه بتونیم مفصل در رابطه با یک موضوع بسیار مهم با شما عزیزان صحبت کنیم. اونایی که شنونده برنامه گپتو بودن میدونن که ما تو این برنامه متکلم وحده نیستیم، اصلا دوره هم جمع میشیم برای اینکه حرف و نظرات دوستان جوان و نوجوان رو بتونیم جویا بشیم. پس اول من برم سراغ آشنایی با جوانایی که در استودیو حضور دارن. میز شماره 1، سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
و اما مهمانان این قسمت گپتو.
مهدی فرجی هستم، 11 انسانی، 17 ساله.
خیلی خوش اومدین شما.
امیرعلی قاسمی هستم، 16 سالمه، کلاس 9.
و شما هم خوش اومدین. بریم سراغ میز شماره 2، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب، مرتضی عباسی هستم، 23 ساله.
متشکرم از حضورتون. و شما؟
سلام عرض ادب، امیرحسین سلیمانی هستم، 17 ساله، رشته تجربی.
خوشحالم از اینکه 4 تا نوجوان درجه 1 آقا پسر رو در جمع ما حضور دارم. و البته که فقط ما نیستیم، دور هم جمع شدیم، قراره ویژه با مهمان اصلی و مهمان محترم برنامه هم آشنا بشیم که با افتخار و احترام امروز میزبانشون هستیم. پیش از اینکه اسم مهمان گرانقدر و بزرگوار رو برای شما عزیزان شنونده بخوام عنوان کنم، دعوت می‌کنم بخشی که توی فضای مجازی از صحبت‌های ایشون منتشر شده رو با هم بشنویم، سپس با مهمان محترم هم آشنا خواهیم شد.
بعد از ظهر امروز توی دشت مرجعیون بودم، فاصله 2 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی. الان داخل خود مرجعیون هستم، محلی که ما شبها در همینجا اقامت داریم، در فاصله 3 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی. بعد از ظهر در ارتباط زنده خدمت شما عرض کردم که حزب الله 8 عملیات انجام داده، 3 عملیات دیگه بعد از اون انجام داد و تعداد عملیات های حزب الله به 11 تا عملیات رسید. از عملیات آخر شروع میکنم که حزب الله با 10 موشک سنگین خودش پایگاه میشار، پایگاه و مقر اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال سرزمین های اشغالی رو هدف قرار داد. 5 شهر و شهرک صهیونیست نشین رو هم امروز حزب الله آماج حملات موشک های سنگین خودش قرار داد. فقط 80 موشک به شهر اشغالی صفد در فاصله 15 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی با جمعیت 40,000 نفر شلیک کرد و به اونجا اصابت کرد.
بله، شما عزیزان شنونده صحبت‌ها و کلام گویا و شیوای جناب آقای حسن عظیم‌زاده رو شنیدین، خبرنگار محترم سازمان صدا و سیما مستقر در لبنان، که بیشک تو یک سال اخیر هم خیلی ویژه‌تر از به حال اقدامات ایشون و البته دوستان عزیزمون در خبرگزاری سازمان صدا و سیما در لبنان جویا شدین و بیشک تصویر ایشون برای همه عزیزانی که علاقه‌مند به رصد کردن اخبار سازمان صدا و سیما هستن بسیار آشنا هستش. جناب عظیم‌زاده سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه مهمونای عزیزتون، نوجوانا و جوانایی که با انگیزه، امیدوارم دوره هم گپ خوبی رو بزنیم
انشاءالله. اول از همه من به رفقای جوان و نوجوانمون بگم جناب عظیمزاده خودشون انتخاب کردن که خبرنگار بحران باشن دیگه. ما همیشه ایشون رو در به حال محافلی دیدیم که شاید حضور هم اونجا خیلی برای خیلی ها با ترس و رعب و وحشت همراه باشه، اما ایشون مثل همیشه با همون توانمندی که داشتن در عرصه بودن برای اینکه آخرین اخبار و اطلاعات رو به گوش ما برسونن. به نظرم دونه دونه اول سوالامونو بپرسیم با شخص آقای عظیمزاده آشنا بشیم. اول سلام آقای عظیمزاده، چند ساله که خبرنگار هستین؟
من خبرنگاری رو از یه جای خیلی کوچیک ولی خیلی باصفا شروع کردم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز مهاباد، جنوب استان آذربایجان غربی، و از سال 84.
خیلی هم خوب.
سال 1384 اونجا شروع کردم از باشگاه خبرنگاران جوانش و بعد به مراتب همینجوری طی شد تا اولین تجربه من توی قامت خبرنگار توی خارج از کشور سال 94 رقم خورد.
بله.
بعد از اینکه بعضی از مؤلفه‌هایی که حداقل خودم برای خودم تعریف کرده بودم و بهش رسیدم، یکیش این بود که چطور بتونم کارم رو، شغلم رو، خبرنگاری و تهیه گزارش رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرم. یه بخشش آموزش بود، یه بخش خیلی بیشتریش تجربه کردن در میدان‌های مختلف بود. گاهی اوقات و خیلی اوقات رقابت خیلی حس خوبی به آدم میده برای تجربه کردن. به خاطر همین قبل از اینکه به سال 94 برسم توی 12 تا جشنواره مختلف گزارشامو فرستادم. خدا رو شکر مقامی رو که اون موقع آوردم شاید ارزشش برای شخص من توی همون دایره زمانی تعریف شد. خیلی هم ذوق کردم، اما این ذوقه کنارش موفقیت کسب کردنه باعث میشه، اگه باعث بشه رشد بکنی خیلی خوب، اگه باعث بشه همونجا بمونی توی اون به قول معروف فضایی که یه جایزه بهت دادن و داری کیف میکنی، به نظرم زیاد ارزشمند نمیشه. شاید مثل بعضی از دوستان که در همون مقطع موندن یا انگاری فکر کردن همون کافیه، نه حالا توی کار من و توی حرفه من، توی خیلی از حرفه‌های دیگه. اما بعدش برام تعریف شد خارج از کشور 94، طولانیش نکنم دیگه، 94 پیاده روی اربعین اولین تجربه من توی فضای خارج از کشور بود، 95 باز هم همین تجربه بود، اربعین بود، 96 اولین تجربه بلند مدت تر من بود، چون پیاده روی اربعین تقریبا 2 هفته پوشش میدادیم ما. یه تجربه 93 روزه از جنگ سوریه داشتم سال 96 تابستان 96، و بعدش هم که همون سال 96 از آبان ماه من شدم خبرنگار صدا و سیما توی لبنان. بله. و بعد هم همین روند ادامه پیدا.
خیلی عالی. داشتم فکر می‌کردم شما سال 84 وارد این حرفه شدید، من 7 سالم بود. چون وسیم زاده دوستانی هم که اینجا هستن که اصلا به دنیا نیومده بودن، یعنی به نظرم هر کدوم از ما کلی سوال داریم، کلی چالش داریم که الان باید دونه دونه با هم دیگه به پاسخ برسونیمش. آقا مرتضی، آقا امیر مهدی، آقا امیر حسین و آقا امیر علی که در استودیو هستین، کدومتون اول می‌خواید سوال و پرسشتون رو مطرح کنین از آقای عظیم‌زاده؟ هیبم اشاره میکنن، شما بفرمایید.
جناب عظیمزاده عزیز، حرفه خبرنگاری رو به جوانان همسن ما دهه 80 پیشنهاد میکنید؟
ببینید یه مقدارش علاقه است. یه بازگشت به گذشته بزنم، ببینید من مقطعی که دانش آموز بودم این علاقه توی این صرف میشد که من یه واکمن کوچیک داشتم، اون موقع از این نوارهای کاست داخلش میخورد و دوست داشتم وقایع روزمره ای رو که مثلا تو مدرسه اتفاق میفته ضبط بکنم. اون موقع خب ادیت کردنش خیلی مشکل بود، ولی اینو ضبط میکردم، سعی میکردم طوری ضبط بکنم که مثلا توی بازه 4 دقیقه 5 دقیقه ای این اتفاقی که مثلا تو مدرسه‌مون افتاده به حالت صوتی در بیارمش. حالا یه ذره گذشت، اینی که دارم براتون تعریف میکنم مال مثلا اول دبیرستان ماست که میشه نهم شما.
درست.
بعد عرضم به خدمتتون که این یه ذره گذشت، مثلا سعی کردیم با دوربین، موقع بهش میگفتیم هندیکم، دوربینای کوچیک، با اینها این اتفاق بیفته برام. یه مقدارش این علاقه بود، اما اینکه بخوام الان به کسی پیشنهاد بکنم، راستشو بخواید هیته گزارشگری، هیته خبرنگاری، اون چیزی که تو وجود آدم باشه، کنجکاو باشی، دنبال سوال و جواب سوال بگردی، این دیگه اون وجود خودته. یه موقعی هست نسبت به یک درس یه علاقه خاصی دارید، مثلا ما اون موقع شیمی فیزیکو خیلی دوست داشتیم، نسبت به اون بدون اینکه معلم ما بخواد مطرح بکنه، من مثلا رفته بودم کتاب شیمی چارلز مورتیمر، شیمی عمومیه که توی دانشگاه ها تدریس میکنه، رفتیم اونو خریدیم، نشستیم اونو
توش در آورده، میگم ببینید علاقه هست، یعنی توی وجود خودتون گاهی اوقات لازم به گشتن نیست، فقط لازم اینه که انگاری اونو سعی بکنی اینه یه بچه کوچیک رشدش بدی، پرورشش بدی تو وجود خودت. چی توی وجودتون هست؟ اگر واقعا کسی تو وجودش باشه، شاید اصلا عظیمزاده نامی لازم نباشه که بخواد استارت بزنه. برای انگیزه دادن امثال بنده خیلی زیاد هستن، ولی توی جوش قرار گرفتن هم اونم یه نعمتیه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر شاید هیچ کس فکر نمیکرد که، منظورم از هیچ کس نگاه بیرونیه، فکر نمیکرد که کسی که خونش تهران باشه، متولد مثلا بزرگ شده تهران باشه، پاشه یه مسافت تقریبا 1000 کیلومتری تا مهاباد رو بره، اونجا این انگیزه براش ایجاد بشه. این خودش مثلا جای سوال داشت برای خیلی ها، آیا میشود از صدا و سیمای مرکز مهاباد، یک شهرستان بسیار دور لب مرز توی کشور ما، توی شمال غربی کشور ما، اومد و به خبرنگاری خارج از کشور رسید؟
چرا اصلا از مهاباد؟
دلیل مهابادش این بود، خب بازم یه پروسه خیلی طولانی داره، خلاصش این که بنده اونجا به عنوان سرباز امریه خدمت سربازی گرفتم، به جای اینکه مثلا توی یه پادگانی کار بکنم، برم توی صدا و سیمای مشغول به کار بشم، از طرف ارتش معرفیم کردن اونجا، رفتم اونجا و اونجا مشغول به کار شدم. یکی از اولین تجربه هم تجربه خیلی تلخی بود توی بحران و هم برای من خیلی آموزنده بود. سال 89 اتفاق افتاد، شهریور 89، حالا اگه اینترنت هم سرچ بکنید معلوم میشه، یه انفجاری اتفاق افتاد توی رژه نیروهای مسلح سیویه که شهریور ماه 1389 در مهاباد و بنده خبرنگار سر صحنه بودم. اون اولین تجربه بحران من بود، در حالی که میتونم به جرئت بگم با آموزش هایی که مثلا از خبرنگاری بحران از اساتیدم دیده بودم فرسنگ ها فاصله داشت. اینکه توی آن، توی لحظه، شما مقابل دوربین در حالی که پیکر شهید روی زمینه، اون استرس فوق‌العاده بالا، یکی داد میزنه بمب دوم هست، یکی همه اینها رو انگاری باید بذاری کنار توی همین فضای استودیویی که نشستیم، یک جمله که هم اطلاع رسانی بکنه چه اتفاقی اینجا افتاده، هم بتونی حس اونجا رو منتقل بکنی. این خیلی سخته، سخت از این لحاظ که باید کاملا متمرکز باشی و از نظر حرفه‌ای باز نگاه میکنم، اون بخش انسانیش که هممون تحت تاثیر قرار میگیریم، باید کامل اونو منها کنی بیای حرف بزنی، این خیلی از جاها سخت میشه. نمونه های سختش برای من توی لبنان و سوریه اتفاق افتاد. مثلا دوستی داشتم، خیلی دوست عزیزی هم بود، انشالله خدا تن و بدن شما رو سلامت نگه داره، ایشون شهید شد. یک روز قبلش مثلا با همدیگه نشسته بودیم، یه حالا اونا عادت به قهوه خوردن دارن معمولا لبنانی ها، یه قهوهی با هم خوردیم و گفتیم و خندیدیم و فرداش که تو فاصله تقریبا میشه گفت 2-3 کیلومتری ما پهباد موتورش رو زد و شهید شد، خود من اصلا باور نمی‌کردم تا زمانی که با اینکه خبرش هم اول به ما رسید، ما رفتیم خودمون رو سر صحنه رسوندیم، موتور ایشون رو دیدم، حالا پیکر شهید رو برده بودن، موتور ایشون رو دیدم شوک بودم. بعد همون لحظه می‌خواستم ارتباطم برم با شبکه، خودم هم هماهنگ کرده بودم قبل اینکه برسم تو راه، هماهنگ کرده بودم ارتباط هم رفتم، ارتباطم هم اگه کسی الان بره مثلا ارتباط اون موقع من نگاه بکنه، هیچ ریاکشنی از احساس شاید توی صورت من نباشه، اما بعد از این که ارتباط رفتم کاملا از هم پاشیدم. این وجود داره برای خبرنگار. حالا اون لحظه روی آنتن بخوای این ریاکشن رو بدی که خیلی از همکاران هم شاید دیده باشید، سر خوندن خبر کرونا مثلا همکارمون گوینده خبر بود به گریه میافتاد، یا اون روزی که اعلام کردن هیچ کرونایی امروز فوت نکرده، واقعا ذوق و شوق میشد توی صورت دید. این برای یه مقطعی جای کوچیک شاید جوابگو باشه، شاید هم خیلی خوب باشه، بازتاب خوبی هم داشته باشه، اما ماهیت و جنس کار ما جنس اطلاع رسانیه، نه جنس این که بگم بخوام کامل احساساتم ورز بدم. ببخشید من طولانی حرف میزنم، هر جا حس کردید خیلی طولانیه محبت کنیم به منم بگیم، چون که غرق صحبت خودم میشم.
خیلی هم لذت بخش، ما داریم میشنویم، کلی کیف میکنیم. حالا جالبه، فکر کنم شما تو اون فضا و محیطی که بودین بارها همکارانتون احتمالاً بهتون گفتن مراقب به خودتون باشید، انشالله به سلامت اونجا گزارش ها رو بدید و خلاصه از این دست صحبت ها. بچه ها میدونم خیلی سوال دارن، اگر این پاسخه کوتاه‌تر باشه بتونیم به تعداد سوال بیشتری برسیم که عالیه. شما بفرمایین.
آقای عظیم‌زاده، تا حالا شده که از شغلتون خسته بشید، زده بشید از شغلتون؟
زده بشید که راستش رو بخواید زده شدن نیست. ببینید، به هر حال هر چیزی رو که تو دوست داشته باشی انگار یه ظرفی داره، ظرف خودتو میگم، ظرف دوست داشتن و علاقه یه جوریه که انگاری پر نمیشه برای آدم. آدم هی پله، هی چیز نو. اگر خودت برای خودت بیای تعریف بکنی که مثلا امروز پله من اینه که مثلا توی دانشگاه، توی فلان رشته به فلان موفقیت برسم، فلان دانشگاه قبول بشم، صرف این که قبول بشی یا نشی، چون پله برای خودت تعریف کردی، این به نظر من بهترین چیزه. چیزی که خودت میری شناخت پیدا میکنی، برای خودت تعریف میکنی. حالا یه ذره فراتر بریم، ای کاش ما زودتر و تو سن پایینتر، مثلا تو سن شما، من پله هامو خوشگلتر تعریف میکردم و به این شناخته میرسیدم که میتونستم این ظرفیت رو هم توی خودم بالا ببرم که اگر یه جایی شکستی خوردم، منهای این که اعتقاد به این داشته باشیم که به هر حال خدا گرز حکمت ببندد در ریز رحمت گشاید در دیگری، این رو کنار ذهنمون واقعا داشته باشیم، منهای این دارم میگم، منهای این آیا خودم توی وجود خودم تونستم خودم رو آماده بکنم برای این که مثلا به فلان موفقیت نرسیدم، این لیوانی رو که مثلا الان نصفه است، اون نصفه خالیش برای من الان بازتاب پیدا کرده، به موفقیت نرسیدم، اون نیمه پرش رو هم ببینم. آره شده، یه روزی شده که اصلا واقعا خسته بودم، چیه این میکروفون، چه کاری تو داری میکنی، یک سال مثلا دوتا بچه تو ندیدی، همسرت رو ندیدی، آیا ارزشش رو داره؟ بله، مثل خیلی آدمای عادی دیگه برام سوال ایجاد میشه. اما اینکه چقدر اعتقاد داشته باشی به اون مسیر، ببینید من سر قضیه معنویت نمیتونم دیکته‌ای برای کسی بنویسم و نه قابل نوشتنه. انگاری این که شما به یه چیزی اعتقاد داری، به این که مثلا اول وقت نمازتو بخونی، به این اعتقاد داری و اعتقادت رو داری انجام میدی، صرفش میری براش روایت پیدا میکنی، آیه حدیث اینا، این کارا رو انجام میدی. اما نسبت به این ور دو تا چارتای ریاضیوار بگم، یه ذره این محیط ریاضیوار رو حساب کتاب کردنی، آیا تو تونستی تو این یک سال چیزی یاد بگیری که بعدن برات توشه بشه عظیم‌زاده، بیارزه به خیلی از چیزها؟ ببین پر نمی کنه ها، هیچ وقت هیچ چیزی نمیاد جای چیز دیگر رو پر بکنه، اینا همیشه بدونید، هیچ وقت هیچ چیزی جای چیز دیگر رو پر نمی کنه. این اهم و مهمیه که شما تو طول بازه زمانی میای بهش میرسی و آیا انجام دادن این میتونه تو رو توی زندگی جلو ببره؟ روزی که من داشتم از تهران میرفتم سمت مهاباد، فکرم این بود من میرم چی کار کنم تو مهاباد،
ولی رسیدیم به اونجا که اتفاقا انتخاب درستی بود، مسیر
الان
خوبی
آره.
بود.
ببین الان نشستیم اینجا، اون مسیر طی شده، اومدم به این نقطه رسیدم، میام میگم. اما آیا ممکنه برای هر کدوم از شما این مسیر با این پیچیدگی پیش بیاد، بعد الان برگردی بگی تجربه عظیم‌زاده فلان بوده استفاده کنیم؟ خیلی رک و به صراحت نه، نه، از این لحاظ که تجربه رو انگاری باید خودت کسب بکنی. خیلی صحبت میکنیم از تجربه استفاده کنیم، اما بینی و بین الله چقدر استفاده میکنیم؟
خیلی نکته مهمیه.
یه گوش در یه گوش دروازه، خودم رو دارم میگم. مثلا اگه یه همکاری یه عزیزی میومد به من میگفت که آقا این رو باید اینجوری تجربه بکنی، من مثلا توی تعریف ذهنی خودم حالا با نهایت احترام گوش میکردم، خیلی هم مثلا شاید طمأنینه میکردم، اما توی کف به قول معروف زندگی خودم آیا به کار میبستم؟ در حد همین سوال، نمیخوام مثلا جواب بدید بهش، آیا به کار میبندیم؟ دیگه اون به قول معروف خلوت خود آدم هاست. به خاطر همین میگم روی بعضی از چیزها خودتون تکیه گاه پیدا بکنید. اگه خودتون تکیه گاه پیدا کنید، خودتون بهش برسید، اگه میتونید تجربه خوب استفاده کنید، احسنت به شما که میتونید. اما گاهی اوقات این باز بر خود من سوال میشه، کجای سیستممون آموزش دادیم که مثلا آقای فلانی از تجربه اینجوری استفاده کنه، آقای فلانی اصلا تجربه کن. باز خودم رو مثال میزنم، بچه‌مو میفرستم بره یه چیزی بخره، الان پسر من 13 سالشه، فرستادم بره لیوان بخره، قبلش کارتو گرفت رفت لیوانو بخره، لیوان یه بار مصرف، اونجا که رسید بابا کوچیک باشه یا بزرگ باشه، بابا شکل روش چجوری باشه، دونه دونه داشت ازم میپرسید. یه جایی رسید برگشتم بهش گفتم پسرم هرچی دوست داری بگیر، جوابگو هم نباش. اون کسی که باید برای تو تعیین میکرد که لیوان چه شکلی باشه به تو نگفته. اگه برگردوندی، آوردی بهش دادی، گفت این لیوان ایراد داره، برگرد بهش بگو که تو خودت باید تعیین میکردی. چه پدرت که من باشم، چه مادرت باشه، چه هر کس. ببین این قوت قلب رو آیا ما تونستیم توی خانواده، توی سیستم آموزشی بدیم که بعد چیز بکنیم؟ فرداش همین پسر من سیب زمینی و پیاز رفت به بدترین شکل ممکن گرفت. واکنش و ریاکشن من چی میتونست باشه؟ چه افتضاحی گندی زدی خریدی فلان. نه، به مادرش گفتم تو سایز تعیین کردی، تو کیفیت گفتی دونه دونه بردار نگاه کن بعد بنداز تو کیسه، تو کدوم یکی از اینها رو انجام دادی که الان توقع داری بازتابش رو بگیری؟
دقیقا، نکته خیلی مهمیه و اصلا به نظر من خیلی وقتا این تجربه های زیسته خیلی میتونه به افراد، به آیندهشون، به واقعا همه مسیر پرنور زندگیشون کمک کنه. برای همینه که اینجا جمع شدیم کنار هم باشیم در برنامه گپ تو.
شما هم میتونید با ما گپ بزنید. اگه موضوعی توی فضای مجازی ذهنتون رو مشغول کرده یا دوست دارین مهمان این دوره همی باشید، فقط کافیه توی پیام رسانهای داخلی به ما پیام بدید. شماره ما 0923-110-6703 در اختیار شماست تا با هم بیشتر آشنا بشیم. گپ تو، جایی برای گپ زدن با تو. گپ تو.
شما عزیزانی که تا این لحظه همراه هم لحظه ما هستین در برنامه گپ تو، بیشک مطلع شدین که ما میزبان جناب آقای حسن عظیم‌زاده هستیم، از همکاران خبرنگار خوبمون در سازمان صدا و سیما که در محور مقاومت در فضای بحرانی ایشون خبرهایی رو به گوش همه عزیزان رسوندن و در همین چند وقت اخیر و چند سال اخیر هم در لبنان مستقر بودن. جناب عظیم‌زاده، رفقای نوجوانمون همچنان با دریایی از سوالا اینجا هستن برای اینکه بخوان دونه دونه خودشون دغدغه‌هاشون رو از شما بپرسن و با شما مطرح کنن. بفرمایید
آقای عظیم‌زاده عزیز. می‌خواستم بپرسم که واکنش خانواده‌تون تو این رفت و آمدا که بالاخره سختی داشت، ممکن هر اتفاقی بیفته، چی بوده؟ همراهی می‌کردن یا سختگیر بودن؟
مثلا روزی که شما به همسرتون گفتین من می‌خوام برم لبنان، برم دقیقاً مثلا تو فضایی که نمی‌دونم مثلا چه اتفاقی قراره بیفته، استقبال کردن؟ اصلا خانواده همراهتون بودن یا نبودن؟
رادیو یه خوبی داره، خوبی خیلی بزرگ رادیو اینه که حالا توی تلویزیون حالا فیس تو فیس میشی با دوربین و اینا، یه حس دیگه ایه، یه حس این که آدم فکر کنه که دارن برداشت میکنن از صحبتاش، نکنه این داره فیلم بازی میکنه، کلاس میذاره، ریا میکنه از این حرفا. تو رادیو یه جورایی انگاری خونه اول خود من اولین باری که پامو تو صدا و سیما گذاشتم از رادیو شروع کردم، مثل خیلی از دوستان عزیزم. این راحتی رو داره که راحت آدم میتونه حرف بزنه. من روزی که میخواستم برم، من باید برگردم بازم عقب، سال 95، از سال 95 من به شدت با چند تا تشدید بزرگ روش دنبال این بودم که برم سوریه رو تجربه بکنم، به خاطر خبرنگاری بحران و به خاطر انتقادهایی که توی ذهنم و نه روی زبون نسبت به بعضی از دوستان داشتم که مثلا این کارو میشه کرد، اینجوری میشه پوشش داد، این کارو، اینا همش تو ذهنم به عنوان سوال میچرخید. این اون بخش علاقه شدید شخصی. حالا ریاکشن خانواده و به قول معروف بازخوردی که توی خانواده داشت، خیلی راحت نه، اول از سمت پدرم و مادرم نه، ولی پدرم و مادرم از همون موقعی که 18 سالگی 19 سالگی یه جورایی منو رها گذاشتن که خودم داشتم تصمیم میگرفتم برای زندگیم، به خصوص که رفتم مهاباد دیگه کسی نبود که برای من تصمیم بگیره، تصمیم ها رو داشتم خودم میگرفتم، تقریبا میشه گفت مرحله راحت تری بود عبور ازش، که خیلی هم بهشون فشار اومده. ببین دارم میگم راحت تر بود. من مادرم تقریبا یه کاهش وزن 20 چند کیلویی رو تجربه کرد موقعی که من 3 ماه سوریه بودم و این از این بود که نمیتونست غذا بخوره، واقعا نمیتونست، خیلی استرس بالایی برایشون داشت. همسرم یه چند تا ویژگی داره، مهمترین ویژگی همسر من اینه که ایشون فرزند شهیدن، اما یه مدل خاصی. ایشون 6 ماهشون بوده، پدرشون شهید شده. یعنی از نظر حضور پدر در خانواده ایشون هیچ وقت حس این رو هم حتی نداشت.
بله.
و یه مقدارم با اون فرهنگ به هر حال آشناست. پدر ایشون هم چندین بار جبهه رفتن و برگشتن تا به شهادت رسیدن، اما خیلی رک. چون دختر کوچیک دارم، همیشه وحشتش از این بوده که نکنه دخترم هم مثل من باشه. ببینید، بعضی از چیزها یه نعمتهای بزرگیه که توی روزمره زندگی گم میشه. مثل این که پدرتون حتی از روی خشم نسبت به یه کار شما که حس میکنه اون رو به این شکل انجام بدی برای خود شما بهتره، واکنش نشون میده. ببین اوجشو دارم میگم، مهربونیاش هم اصلا نمیگم، میگم از روی خشم بیاد یه واکنشی حتی نشون بده. اما این درکش کی برای شما اتفاق میفته؟ دور از جون پدر مادرهای شما، موقعی که این نعمت از آدم گرفته میشه. این هم باز از همون جنسه که متاسفانه یا خوشبختانه تا نزدیک لمس نکنی توی واژه و توی تعریف کردن حتی توسط خود اون شخص قدرت انتقالش کمه. مثال بزنم براتون. مثلا یه دوست عزیز داشتیم، چقدر خوب حرف میزد. میگفت که گاهی اوقات از پدرتون، این سنش بالا بود داشتیم، میگفت گاهی اوقات از پدرتون پول قرض بگیرید توی سن بالا ها، مثل من 40 سالگی. میگفت مطمئنید پدر مطمئنه که شما اون پول نیاز نداری، بذار ولی اون حس بکنه پدر هنوز. قرض بگیر یه هفته یه موقت بهش پس بده، بذار اون حس پدریش رو داشته باشه. همین رو شما در مورد فرزند هزار برابرش کن. اینی که یک پدر میره جلوی در مدرسه به خصوص برای خانم ها بیشتر جلوی در مدرسه دنبال دخترش، این هنوز اون تصویری که برای همسر من معنا نشده. خیلی سخته.
شما دخترتون تو لبنان به دنیا آمدن؟
من دخترم نه، مشهد به دنیا آمدن. مشهد زادگاه همسرم، یعنی البته همسرم اهل خراسان، حالا خود بله. صرفا خود مشهد نه، اهل یکی از شهرستانهای کوچیک لب مرز افغانستان به اسم باخرز. بله. اهل اونجا هستم.
تو اون زمانی که، حالا من سوال بچه ها رو دارم یه جوری میپرسم دیگه، خود بچه ها با تفکر دارم به صحبت های شما گوش میدن. تو اون زمانی که با خانواده در لبنان مستقر بودین، تعجب برانگیز نبود برای فرزندانتون که این حجم از ناامنی، این حجم از جنگ، این حجم از ظلم واقعا چرا داره اتفاق میفته؟
ببینید اینو در مورد لبنان بگم. لبنان کشوریه که نمای بیرونی و نمای ظاهری، نمای گردشگری لبنان رو برید سرچ بکنید، شاید خیلی از تورهای گردشگری تو کشور خودمون هم حالا قبلترها تور لبنان داشتن، اصلا اون چیزی که مثلا الان من بیام بخوام تعریف کنم ازش با اون فضا گردشگریش فرسنگ ها فاصله داره. یه بخش شهر ویژه گردشگری، هتل خوب، برق 24 ساعت، آب مناسب. لبنان چیزی به اسم برق معناش اینه که یعنی شما توی روز یا 6 ساعت داری یا 8 ساعت داری یا 12 ساعت. این اون طبقه و به قول معروف اون میزان هزینه‌ای که میکنید براش. بخوام بگم یه چیزی ما بین مینیمم دارم میگم، بین 20 میلیون تومان ما تا 100 میلیون تومان فقط شما هزینه برق میدی. تازه برای مثلا 100 تومان رو داری میدی برای 12 ساعت. اصلا بحث انرژی تو کشور ما، اینا برید خودتون بازم نگاه بکنید تو دایره چیز نمیگنجه. خیلی فاصله داریم، خیلی خیلی خیلی، یعنی یه چیز خیلی زیادی فاصله داریم. ببین مشکل اقتصادی داریم، ولی بحث انرژی خیلی چیز برجسته‌ایه تو دنیا. چیزی به اسم گاز توی لبنان وجود نداره، همون کپسول گازای، حالا نمیدونم سن شما که قد نمیده، من سنم قد میداد که میرفتیم تو صف کپسول گاز وای میستادیم، یه قل میدادیم که بریم اولین نفر برسیم، اون ماشین کپسول گاز اون خاور قشنگ میومد تا وایسته، ایران گاز یا بوتانه موقعی که بوق میزدن بوق جفتش شبیه هم بود تا میرفتی بعدم نمیفهمیدی. الان این معنی ایران گاز و بوتانم به نظرم براتون یه ذره مبهم باشه.
عجیبه. کپسولای این خاطرات بود. شما بوده دیگه،
یه کپسولای
نسل ما خیلی عجیبه.
یه کپسولایی بود که مدل اون ریگلاتور سرشون،
آره دیگه
نمیدونم چجوری بتونم بگم که منظورم اینه که من اون فضای ذهنی رو داشتم، به خاطر همین رفتم لبنان، زیاد با اون غریبه نبودم. اما برای بچه من خیلی سوال بود که بابا اینجا جدا گاز نداره؟ فکر میکرد مثلا خونه خودمون گاز داره، یعنی همه دنیا گاز همین شکلی دارن، یا خونه خودمون آبش این شکلیه، همه دنیا همینه. این سختیای چیز مادیش بود، اما اون سختی که میگید توی بحث بود امنیت، راستشو بخواین تا اتفاقی نیفته حس نمیشه.